شنوندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شالوگل خوجا با شما هستم. نخست به سرخطی موضوع امروز 12 انور توجه کنید. دادگاه اولی تاجیکستان حکم عفو مردی متهم به بدرفتاری با دختری 12 ساله را بیکار کرد. پرونده برای تحقیق دوباره فرستاده شد. در وفات خود غزلخان رفت. حیف. مرگ قربان علی عبدالویف اهل هنر را ماتم زده کرد.
بچه جان گو من حج میرم و شما را بخدا حج شما را هم قبول کنه. بچه جان گو
کاربران توجیک میگویند به فیسبوک و اینستاگرام وارد شدن نمیتوانند. مقامات توجیکستان وجودی مشکلات را رد میکنند.
خواب کردم که اینستاگرام را باید سر چیز کنم زب نامو میگیرم بو؟
دادگاه اولی تاجیکستان حکم دادگاه شهری حصار را در برای عفو یک جوان گمانبر تجاوز به ناموس دختری 12 ساله بیکار کرده برای تحقیق دوباره به دادستان فرستاده است. یک منبع آگاه از قضیه گفت با دعوای وکیل مدافع و برای جای داشتن کمبودی ها در پرونده حکم دادگاه حصار بیکار کرده شد. دادگاه شهری حصار ماه دکبر سال گذشته مرد 32 ساله را که به تجاوز دختری نابالغ متهم بود بر اساس قانون عفو از تالار سود آزاد کرد. در پای فعالان جامعه شهروندی از رئیس جمهور و رهبران دو پالاته پارلمان طلب کردند که جزا را برای گناهکاران بدرفتاری با نابالغان سخت‌تر نمایند. امروز اهل هنر در تاجیکستان با آوازخوانی خوش صدا قربان علی عبدالویف ویدا کردم. خواننده شناخته توجیک در حال از دنیا رفت که می گفت تنوز ترانه های بهترینش را نسروده است. نصف عمر قربان علی عبدالویف در روی صحنه گذشت و سالهای اخیر روسیه را مکان زندگی اختیار کرده بود. اما مرزهای بسته سبب شد که به آن کشور برگشتن نتوانست و روزهای واپسینش را در وطن گذراند. علی شرزریفی و شهلا عبدالله گزارش می دهند.
این نفران برای ویدو با قربان علی عبدالویف آوازخوانی شناخته تاجیک در منزل زیستی او در شهر دوشنبه جمع آمدند. هنرمند شناخته روز 11 ینور در سن 57 سالگی درگذشت.
من در بسیار محفل های عارفانه قربان علی دیدم. در معرفه هایی که اهل دل اهل نظر جمع بودند و فقط از کلاسیک ها از سرود هایی که نحت است و بسیار سرود هایی که به سوی حق به سوی خدا هدایت میکند همه خیلی ترانه های بسیار جذاب ترانه میکرد.
فکر میکنم امروز تمام مردم تاجیکستان غم دارد.
نزدیکان و هنرمندان و دوستان قربان علی عبدالویف میگویند او با سرود های پر احساس و ماندگار همیشه در دل مخلصانش زنده خواهد ماند. پس از ساعت 9 صبح تربت عبدالویف را برای خواب سپاری به زادگاهش محله گلریز شهر وحدت بردند. مراسم ویدا با این هنرمند با شرکت زیادی همکاران و دوستان و نزدیکانش برگزار شد. پیوندانش گفتند قربان علی عبدالویف نیت داشت که امسال به سفری حج رود.
حج میرم گفتند که بچه اوچه جان گفتند حج میرم بس شما را بخدا حج شما را هم قبول کنه. اوچه جان گفتند ما اومدون با شما را روی میکنم.
سبب مرگ هنرمند اعلان نشده است. اما گفته پیوندان او بیش از 2 ماه اخیر بیمار بود و در بیمارخانه سیرویتی دوشنبه تبابت میگرفت. این معلومات نیز نشر شده است که وی 2 هفته اخیر زیر دستگاه نفسی سنعی تبابت میگرفت. قشلاقه که من چشمم مستی تو باشد دوشنبه لیلا سنما اولین عشقم تو بودی و چهره خیال از ترانه های معروفی هنرمند هستند. سال قبل بعضی از رسانه ها خبر دادند که قربان علی عبدالویف ترک آوازخوانی کرده است، هرچند در یوتیوب پیوسته ترانه خوانی های او در احاطه پیوندان پخش می شد.
خواب بودم در سری زانوی وقت عمر چون خوابی پریشان رفت.
روزی گذشته همچنین قلب اکتم خالق نظر دانشمند توجیک در سن 80 سالگی از تپیدن بازمان. نزدیکان میگویند او طی هفته های اخیر بیمار بود. صاحب نظران توجیک فوت پژوهشگری ورزیده را برای علم زبانشناسی توجیک تلفاتی جبران نپذیر عنوان میکنند. براد یوسفی در مراسم جنازه دانشمند معروف شرکت داشت.
همو علمی که میگیم همو علم در بوی داملو هستی. جنازه اوکتامی خالق نظر، ادیب و زبانشناسی شناخته تاجیک، صبح 12 ینوار در نزد منزل زیستش در شهر دوشنبه با حضور تعدادی از اهل فرهنگ و دوستان و نزدیکانش برگزار شد. این از پرچمبرداران احیای زبان و فرهنگ تاجیکی و عضو صدارت سازمان مردمی رستاخیز روز 11 ینوار در منزل زیستش در سن 81 سالگی از عالم درگذشت.
پس از قرائت نماز پیشین با همراهی فرزندان، با همراهی چند نفر، روی دست فرزندشان که همگی چند ساعت پیش سحر از شهر مسکو علیشهر رسیده اومدن، روی دست فرزند یگانه‌شان جان و جان آفرین سپردند.
فرهنگیان از اوکتامی خالق نظر به صفت داننده چند زبان، نویسنده و مترجم ادبیات جهانی، زبانشناس فرهیخته و شخصیت کامل نام میبرند.
استاد خالق نظر به چهار ویژگی پیش من در خاطر من نقش خواهم بست. اول راستی کار، راستی قلم و گفتار و پاکی نهاد. دوم عشق و اخلاص به این مهن و به این مردم و به آزادی و به رفاه این ملت. سوم کوشش های خسته ناپذیری در باب پاکاری زبان مادری فارسی ما و سلسل مقاله های گوناگون ایشان که به این گواه هستند، از دانش بسیار عمیق و زیبای استاد خالق نظر نسبت به زبان مادری گواه هستند.
اوکتامی خالق نظر کتاب های غلط می نویسند و روزنامه‌نگاری آزاد را نیز نوشته است. کتابی غلط می نویسیم سال 2000 نشر شده است. مؤلف در پیش سخن کتاب سببی به این مسئله روی آوردن خود را میگوید، در واقع غلط گفتن و غلط نوشتن در زبان ما گویا با حکم قانون در آمده است.
سالهایی که استاد در جمعیت پیوند به صفت معاون اول فعالیت داشتند، در گسترش یافتن رابطه های فرهنگی میان دیگر کشورها بخصوص کشورهای همزبان بسیار زحمت کشیدند.
اوکتامی خالق نظر در آغاز سالهای 2000 یک مدت همکاری رادیوی آزادی بود و وظیفه نظارت درست نویسی در مطلبهای خبرنگاران را اجرا میکرد. نویسنده و ترجمان معروف در سال 2005 با خواهش خود از اتفاق نویسندگان تاجیکستان خارج شده بود.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. برخی از کاربران فیسبوک و اینستاگرام در تاجیکستان میگویند دروز میشود با مشکلی به این شبکه اجتماعی وارد میشوند. به قول کاربران حالا تنها با قفل شکن برایشان امکان استفاده از اینستاگرام و فیسبوک دست میدهد. اما مسئولین خدمات علاقه تاجیکستان در صحبت با سروینوز روح‌الله و امردین علیمف گفتند در نظام علاقه اینترنت رسانی هیچ مشکلی جای ندارد و این سر و صداها بی اساس است.
مقامات خدمات علاقه تاجیکستان سر و صداها درباره مسدود شدن فیسبوک و برخی از پیام رسان های دیگر طول دو روز اخیر در سراسر کشور را بی اساس نامیدند. آنها میگویند در نظام علاقه اینترنت رسانی تاجیکستان هیچ مشکل جای ندارد. مقامات تاکید کردند که در این مورد هیچ شکایتی هم از سوی مشتریان دریافت نکردند. ولی برخی از کاربران فیسبوک و اینستاگرام از دست نورس شدن این شبکه ها در تاجیکستان شکایت دارند.
من خواهد کردم که اینستاگرام با سر چیز کنم زب نامو میگیرند بو هم خیلی کردن نه که باید نخیر دیگر پرسیدن دکنم تا که نه ایمی گفانو کار نکردیسم باید تیسیل
این دفعه VPN رو کار نمیکردن.
مهین دوران یکی از کاربران شبکه های اجتماعی که به گفته خودش بیشتر از فیسبوک استفاده میبرد، میگوید این مشکل رو دو روز است مشاهده میکند.
چون من خیلی فیسبوک رو زیاد استفاده میکنم، تنها شبکه اجتماعی که من از اون استفاده میکنم فیسبوک هست. برای من محدودیتش یک کم سنگین بود، یعنی سخت بود.
دست نورس شدن شبکه های اجتماعی در تاجیکستان پدیده نو نیست، چون در سالهای اخیر بارها این حالت رخ داده است. مقامات تاجیک تا این وقت محدودیت دسترسی به سامانه و شبکه های اجتماعی را بیشتر به مشکل فنی ربط می دهند. اما اشاره های هم از سوی مقامات صدا دادند که این کار بعضن برای تامین امنیت ضرور است.
برای همین حاضر همه با سیگنال و گذشته است.
فرشته ماه‌گلوه متخصص فناوری های اطلاعاتی دست نورس شدن برخی از شبکه های اجتماعی را با مشکل تکنیکی ربط داد. او گفت چون این وضع در روزهای اخیر در کشورهای همسایه تاجیکستان و حتی آمریکا هم مشاهده شده است.
در اصل بسته شدن شبکه‌های اجتماعی و عموماً صفحه‌های اجتماعی به مثال اون پیام رسانه‌هایی که بود واتساپ، چون که واتساپ پلیتیکای کانفیدنسیالیست خودش کمی بسته نمود.
حالا در تاجیکستان بیش از 3 میلیون به اینترنت دسترسی دارند. فیسبوک با بیش از 200 هزار کاربر سومین شبکه اجتماعی پر استفاده در تاجیکستان بوده است. اینستاگرام از شبکه‌های دیگر سر استفاده در تاجیکستان است و این شبکه برای جوانان زیاد یک راه دریافت مبلغ هم شده است.
مشکل دسترسی به اینستاگرام و فیسبوک در حال مطرح می شود که همین لحظه ها شماره کاربران شبکه رادیو زودی در اینستاگرام به 1 میلیون نفر برابر می گردد. رادیو زودی 3 سال پیش صفحه خود را در اینستاگرام باز کرد. طول این مدت تعدادی از شما بینندگان عزیز با فرستادن خبر و نوارها محتوای این صفحه را رنگین کردید و تعدادی هواداران شبکه ما تو رفت می افزاید. قبل از آغاز برنامه من از محرر بخش توجیکی رادیو زودی سروجین اسلام پرسیدم که به 1 میلیون ابوناچی در چند مدت و چگونه رسیدید؟
خب چنان که میبینید رقم ما 9999000 است و به زودی 1 میلیون میشود. به این رقم ها یعنی به 1 میلیون در طول بیش از 3 سال رسیدیم. در این مدت ما متواصل هر روزه گزارش ها را، عکس ها را، ویدیو ها را میگذاشتیم، میموندیم و حداقل 1 نفر وقت آخر 2 نفری با این کار مشغول هستیم و باید بگویم که یگان وسایل اخباری تاجیکستان با اندازه آزادی بزرگ نیست. در اینستاگرام و خواه دولتی باشد خواه غیر دولتی و با این ما بسیار افتخار میکنیم.
سوال دیگری من این بود که به اینستاگرام آزادی تو چه اندازه اعتبار ویژه داده می شود؟
آزادی به اینستاگرام به یک واسطه خبری اعتبار ویژه می دهد. البته در مقایسه با فیسبوک یا یوتیوب البته ما کمتر نیرو مصرف کردیم، ولی باید گویم که وقت آخر خیلی با شدت کوشش داریم تصمیم خود را مثلا تقویت می دهیم و بیشتر ویدیوها و عکس ها رو می گذاریم. مثلا در اول در اوایل نشر خودمو در رادیو آزادی مثلا 2 تا یا 3 تا عکس یا ویدیو میگذاشتیم. الان همه روزه حداقل 10 گزارش از جمله ویدیوها، لایف هک ها و عکس ها رو میگذاریم که البته اعتبار ویژه ما را نشان میدهد. در آینده نیست البته کوشش میکنیم که این اینستاگرام یک نقشه خاصی داشته باشد برای ما و باوری دارم که آزادی نه تنها در اینستاگرام بلکه در دیگر شبکه ها از جمله فیسبوک و یوتیوب نیست، پرچم برداری شبکه های اجتماعی تاجیکستان خواهد بود.
تشکر سروجین اسلام بود که درباره اینستاگرام رادیو آزادی صحبت کرد. پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمون صدیر جابوروف را با پیروزی در انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان تبریک کرد. در برخی که متنش 12 انور در وبسایت رئیس جمهوری تاجیکستان نشر شد، نتیجه های انتخابات قرقیزستان همچون دلیل جانبداری وسیع جامعه ستایی شده است. امومالی رحمون اظهار امیدواری کرده است که رابط دو همسایه کشور به سطح نو میبراید. بعد حساب تخمینا تمام برگه ها جابوروف غالب انتخابات پرزیدنتی اعلام شده است. تاجیکستان و قرقیزستان با هم بیش از 976 کیلومتر مرز مشترک دارند، ولی حل نشده موندنی مقام 504 کیلومتر سرحد به یکی از مشکلات جدی میان دو همسایه تبدیل شده است. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر رو در سامانه رادیو زودی چون همیشه میتوانید بخونید و البته نوارها در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب پیوسته گذاشته میشود. عزیزان یادتون نرود، فردا همه شما رو با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. تا اون دم خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدارتون.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در واشنگتن وضع فوق العاده اعلام کرده دستور داد برای حفظ ترتیبات در عرفه مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت تازه انتخاب این کشور که 20 ینوار برگزار می شود نیروهای فدرالی الوهگی سفر بر شوند. حالت اضطراری از 11 تا 24 ینوار دوام خواهد کرد. در این باره کاخ سوید بعد نگرانی ها از تهدیدهای امنیتی در جریان انتقال قدرت به پرزیدنت نوی ایالات متحده آمریکا جو بایدن خبر داد. مقامات محلی واشنگتن روز 6 ینوار بعد حمله جانبداران ترامپ به بنای کنگره وضع اضطراری اعلام نمودند. بیوروی فدرالی تحقیقات از احتمال در آستانه مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت منتخب جو بایدن در تاریخ 20 ینوار سرزدن اعتراض‌های مسلحانه در سراسر کشور آگاه کرد. در یک بولتن این اجنسی که روز 11 ینوار دسترس مطبوعات شد آمده است، در 50 ایالت و هم نزد بنای کاپیتول اعتراض‌های مسلحانه پیش بینی شده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان صادر جابروف را با پیروزی در انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان تبریک کرد. در برقیه که متنش 12 ینوار در وبسایت رئیس جمهوری تاجیکستان نشر شد، نتیجه‌های انتخابات قرغیزستان همچون دلیل جانبداری و سعی جامعه ستایش شده است. امامعلی رحمان اظهار امیدواری کرده است که روابط دو همسایه کشور به سطح صفتاً نو میبراید. بعد حساب تخمیناً تمام برگه‌ها کمیسیون مرکزی انتخابات ها گفت جابروف 79.2% آوازها را برده غالب انتخابات پرزیدنتی اعلان شده است. تاجیکستان و قرغیزستان با هم بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک دارند ولی حل نشده ماندن مقام بیش از 500 کیلومتر سرحد به یکی از مشکلات جدی میان دو همسایه تبدیل شده است. سیاستمدار ملتگرا صادر جابروف که هنوز چند ماه پیش در زندان با اتهام آدمربایی حکم 10 سال حبس را پشت سر میکرد، بعد غلبه‌اش در انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان جامعه را به وحدت و همبستگی دعوت نمود. ناظران بین‌المللی انتخابات قرغیزستان را همچون در عموم جوابگوی آزادی‌های بنیادی بهاگذاری کرده گفتند که با این وجود انتخابات پر عادلانه نبود. در ارزیابی‌های روز 11 ینوار دفتر اینستیتوت‌های دموکراسی و حقوق بشر و مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته شد که نامزدهای انتخابات 10 ینوار قرغیزستان در عموم توانستند آزادانه تبلیغات برند ولی در انتخابات برتری یک نامزد از نظر مالی مشاهده شد و این نامزد از ذخیره‌های ماموری سوء استفاده کرد. سازمان جهانی تندرستی هشدار داد که با وجود شروع امکانی مردم از کووید 19 احتمال است که سال جاری ایمونیتت یا مسئولیت دستجمعی حاصل شود. سومیا سوامیناتان دانشمند ارشد سازمان جهانی تندرستی روز 11 ینوار گفت حتی اگر واکسن بتواند سلامتی قشرهای از همه آسیب پذیر را حمایت کند، همانا در سال 2021 ما نمیتوانیم به ایمونیتت دستجمعی دستیابیم. و گفت اگر چنین نتیجه در بعضی کشورها به دست آید هم سراسری جهان را فرو نخواهد گرفت. در یک سال اخیر کووید 19 نشان داد که با وجود تدبیرهای محدود کننده از اروپا تا آمریکا و آسیا بسیار استوار است و زود پهن می شود. متخصصان میگویند که برای دستیابی به ایمونیتت سرتاسری باید 70-80% جامعه ایم کرده شوند. تدروس ادانوم گبریوسس رهبر کل سازمان جهانی تندرستی در نشست مطبوعاتی 11 ینوار در ژنو به احتیاطکاری بیشتر دعوت کرد.
هر قدر توانید فاصله جسمانی را بیشتر رعایت کنید. خانه ها را زود زود هوا دهید. نقاب پوشید، دستانتان را تازه نگاه دارید و با آرنجتون سلفه کنید. شاید شما از این مشورت ها خسته شدید ولی ویروس از این چیز خسته نشده است. محدود کردن راه های انتقال یابی ویروس خطر رشد نمونه های نو ویروس را کم می کند.
در اروپا و ایالات متحده آمریکا با سبب سست بودن سرعت تامینات با واکسن‌های اجازه شده شرکت‌های مدرنا و فایزر بیونتک جریان امکانی هم با سرعت پست پیش می‌رود. تاجیکستان به حیث رهبری دوره سازمان همکاری‌های شانگهای از کشورهای دیگری عضو دعوت کرد که بر رشد زمینه‌های تجارت الکترونی و انفراستراکتوری رقمی توجه کند. آژانس رسمی تاس روز 12 ینوار خبر داد که با چنین دعوت سفیر تاجیکستان در چین ظاهر سعیدزاده در نشست مطبوعاتی مربوط به رهبری امسالای دوشنبه در این سازمان منطقوی سیاسی که زیر نظر پکین و مسکو می باشد سخنرانی نمود. سفیر تاجیکستان در چین گفته است در 10 سالهای اخیر نقش و اهمیت اقتصاد رقمی افزون گردیده تجارت جهانی هم با واقعیت‌های رقمی بیشتر وارد می شود. سعیدزاده گفت است که کشورهای عضو سازمان همکاری هایشان ها باید میدان تجارت الکترونی را روش داده، قانونگذاری های کشور را هم مطابق به این طلبات تکمیل بکنند. دعوت دیپلماتی بلند پای تاجیک در حال است که به ویژه در دوره پاندمی کرونا ویروس و جاری شدن محدودیت های سرتاسری از جمله در معامله های تجارتی، ضعف اقتصادی تاجیکستان در زمینه پیشبرد تجارت های اینترنتی برملا شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صاحب نظران تاجیک ففت اکتم خالق نظر پژوهشگری تاجیک را برای علم زبان شناسی تاجیک تلفات جبران ناپذیر عنوان کردند. همچنین گفته می شود که این پژوهشگر در گذشته در جمعیت پیوند آرمانهای محمد عاصمی بنیادگذار اثرگیری رابطه های فرهنگی همزبانان را ادامه می داد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. حکتمی خالق نظر از چهرهای شناخته زبان و فرهنگ تاجیک بعد از ظهر روز گذشته در سن 81 سالگی فوتید و صبح امروز در دوشنبه دفن شد. در مراسم ودا با او چند از چهرهای فرهنگی شرکت کردند و مراسم جنازه‌اش در نزد منزلش صورت گرفت. نمایندگان مقامات و رهبریت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در مراسم جنازه حضور نداشتند. جمعه میرزا سردبیری مجله تاجیکستان میگوید که 28 سال با اکتم خالق نظر همسایه بود. با اعتقاد وی با درگذشت استاد فرهنگ و ادبیات علم و صنعت تاجیکستان با تلفات وزنینی دوچار شد.
اولا همچون محقق صاحب زبان بسیار یک متخصص ورزیده بودند که نسبت هر یک نگاشته ادیبان ما، چی از بزرگان، چی از نوکلمان، چی از معاصران، اندیشه های خیش رو ابروز می داشتن. در باره زبان، در باره تازه نگاه داشتن، در باره حرمت زبان بسیار چی مقاله های زیاد نوشتن، کتاب های زیاد نوشتن، لغتنامه های زیاد به یادگار گذاشتن.
جمعه میرزا افسود که مرحوم در انجمن پیوند با عنوان معاون اول رئیس ایفای وظیفه کردند، رسالت انجام نشده استاد محمد عاصمی را در این سازمان ادامه دادند. عابد شکرزاده محقق تاجیک از عدالت خواهی های اکتم خالق نظر یادآور شده افسود که استاد داننده چند زبان نیز بودند.
استاد خالق نظر با چهار ویژگی پیش من در خاطر من نقش خواهم بست. اول راستی کار، راستی قلم و گفتار و پاکی نهاد. دوم عشق و اخلاص به این مهن و به این مردم و به آزادی و به رفاه این ملت. سوم کوشش های خسته ناپذیری در باب پاکاری زبان مادری فارسی ما.
عابد شکرزاده می گوید که محض اکتم خالق نظر باعث شده است که ایشان به تهیه و تفسیر گلستان سعدی شیرازی اقدام کند. محض با القای ایشان به هدایت ایشان من این کتاب را تهیه کردم. ایشان گشته و برگشته متن آن را بازخوانی کردند. صمیمانه، عالمانه و سعدیانه. افسود عابد شکرزاده. جمعه میرزا بر این نظر است که اکتم خالق نظر پیش از همه شخص عدالت خواه و عدالت پرور بودند. به هر یک ناعدالتی ناوابسته از آن که شناس است یا ناشناس واکنش نشان می دادند و حق را به انسان روی راست می گفتند. از هر یک حالتی ناعدالتی درون می سوختند. در هر معرکه محله صدر مجلس بودند. اکتم خالق نظر عضو نخستین کمیسی تطبیق قانون زبان دولتی و از بنیادگذاران سازمان پیوند در امور رابطه با همزبانان برون مرزی بود. سال 2000 کتاب غلط می نویسیم نشر کرده است. در یک سال اخیر اکتم خالق نظر دومین پژوهشگر زبانشناس است که می فوتد. تابستان سال گذشته بهردین کمالدینوف از دانندگان خوب اسلوب زبان تاجیکی بر اثر گرفتاری به بیماری کووید 19 فوتیده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قربانعلی عبدالویف آوازخوان شناخته و هنرمند مردمی تاجیکستان را در زادگاه شهر وحدت به خاک سپاریدند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. این هنرمند شناخته روز 11 ینور در 57 سالگی در دوشنبه درگذشت. پس از ساعت 9 صبح 12 ینور تربت عبدالویف را از منزلش در دوشنبه برای خاک سپاری به زادگاهش محله گلرز بالای شهر وحدت بردند. مراسم ویدا با این هنرمند با شرکت زیادی همکاران و دوستان و نزدیکانش برگزار شد. آوازخوان تاجیک پرویز پولادی گفت مرگ قربانعلی عبدالویف برای صنعت تاجیک تلفات بزرگ است. با گفته این هنرمند، عبدالویف در برابر آوازخوان خوب انسان خاکساری بود.
قربانعلی عبدالویف یکی از روشن‌ترین هنرمندان فضای موسیقی تاجیک، بهترین صنعت بلبلانه، صدای بلبلانه داشت. امروز از این دنیا رحلت نمودند. باور کنید چیزی نمیتوانم بگویم، چون سر و پاغم و درد و اندوه است.
آرتیق قادر هنرپیشه تاجیک میگوید قربانعلی برای آن در دل مردم جای یافت که معنی سرا بود و با سرودهایش همیشه مردم را به سوی نیکی هدایت میکرد.
یک هنرمند بسیار توانا، هنرمند اصیل، انسان بسیار شریف، یک هنرمندی که با تمام هستیش، با تمام وجودش سرود ترانه میکرد و بسیار معنی سرا بود و تمام هم معنی و هم ضرب آهنگ از تمام وجودش احساس میکرد. همین هنرمند در شخص قربانعلی عبدالله امروز عالم فرهنگ تاجیک از دست داد.
سبب مرگ هنرمند اعلان نشده است. با گفته پیوندان او بیش از 2 ماه اخیر بیمار بود و در بیمارخانه سرایتی دوشنبه تبابت میگرفت. این معلومات نیز نشر شده است که وی 2 هفته اخیر زیر دستگاه نفس سونی تبابت میگرفت. پیوندانش گفتند عبدالویف در زندگی نقشه و نیتهای زیاد داشت. مستور زیایی و خاله مرحوم به رادیو آزادی گفت
حج میرم. گفت که بچه و چه جان گفت حج میرم بس شما را بخدا حج شما را هم قبول کنه و چه جان گفت ما اومدون با شما را روی میکنم.
قربانعلی عبدالویف بیشتر به اجرای سرودهای مردمی و بدیهخوانی مشهور است. او ماه می سالی گذشته در صحیفه فیسبوکی خود اعلان کرد که با فعالیت آوازخوانیش خاتمه میبخشد، اما سبب چنین تصمیمش را شرح نداده بود. آوازخوان بیش از 30 سال روی صحنه بود. تا سال 2014 در انسامبل دریای وابسته به کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان فعالیت داشت و بعداً به شهر کراسنودار روسیه کوچید، جایی که نزدیکانش کار و زندگی میکنند. سال پیش به تاجیکستان آمد، اما با سبب بسته بودن مرزها و گسترش بیماری همگیر دیگر به روسیه رفتن نتوانست. از قربانعلی عبدالویف 5 فرزند، 1 دختر و 4 پسر مانده است.
دو چشمم مست چشمانی تو باشد، نگاهم اندی مجدانی تو باشد. دو چشمم مست چشمانی تو باشد، نگاهم اندی مجدانی تو باشد. زبانم همچو در آتش می سوزد، به جستی لعل و مرجانی تو باشد. زبانم همچو در آتش می سوزد، به جستی لعل و مرجانی تو باشد. مگر قلفی گیره بانی تو باشد، دیدم در سینه با خود میزنده، مگر قلفی گیره بانی تو باشد. سنا خانی بخاریم اگر آن بخاری از تو پیمانی تو باشد. سنا خانی بخاریم اگر آن بخاری از تو پیمانی تو باشد. دو چشمم مست چشمانی تو باشد، نگاهم بند میجگانی تو باشد. به جستی لعل و مرجانی تو باشد. I
دادگاه عالی تاجیکستان حکم دادگاه شهر حصار را درباره عفو یک جوان گمانبر به تجاوز به ناموس دختر 12 ساله را بیکار کرده برای تحقیق دوباره به دادستان فرستاده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. یک منبع آگاه از قضیه با شرط ذکر نشدن نامش روز 12 ینور به رادیو آزادی گفت با دعوای وکیل مدافع و برای جای داشتن کمبودها در پرونده حکم دادگاه حصار بیکار کرده شد. همصحبتان خبرگزاری از اپلوس در دادگاه عالی تاجیکستان به کافی نبودن دلیل ها اشاره کرده ولی تفصیلات ندادند. پیشتر گلچهره رحمان و مدیر بنیاد تشبث حقوقی گفته بود دادرس پرونده را در یک روز بررسی کرده و خلاصه اش را اعلان نمود.
اون اوگست تجاوز نگی مولی اکتبر بعد اف برومدگی سندی اف ما بعد تو محرومی از دادی تعیین کرده اف بعد تطبیق کردگی پرونده یک روز بعد سوت تبارسی کردم که درخواست تایید کرده این قدر عریضه تایید کرده یک اون درخواست موی وای نکردم.
مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان حاضر نشدند رسما در این باره صحبت کنند. بنیاد تشبث حقوقی که از حق خانواده دختر حمایت میکرد نیز تفصیلات نداد. حالا به قبل منابع دادگاه عالی پرونده را برای تفتیش الهوگی به دادستان حصار برگردانده است. دادگاه شهر حصار روز 9 دکمبر سال گذشته مرد 32 ساله را که به تجاوز به ناموس دختری نابالغ متهم بود اول به 5 سال زندان محکوم کرده سپس بر اساس قانون عفو از تالار سود آزاد نمود. پیوندان جوان عفو شده حکم دادگاه حصار را عادلانه و اتهام تجاوز به ناموس را تهمت شمردند، اما خانواده دختر با یاری وکیلان مدافع به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کردند. خبرنگاران رادیوی آزادی آخر ماه دکمبر برای فهمیدن دلیل دادرس و آگاهی از جزئیات پرونده به دادگاه شهر حصار رفتند، اما در دادگاه گفتند پرونده مهر مخفی دارد و بنابراین نمیتوانند جزئیات را آشکار کنند. خود دادرس پرونده حاضر نشد که درباره حکم صادر کرده اش مفصل صحبت کند و به پرسش و نگرانی های کاربران اینترنت پاسخ دهد. در همین حال نابالغ 13 ساله گفت از عفو شدن گمانبر تجاوز به ناموس روزی نیست و روز 22 دکمبر گفت
سود پرسید که تو دگجا کرده دگجا موندی مفتم فلان چود کتی من مجبوری خواب خیز کمه یه بهوشی بیاد کرد دپای گردن مزد همیتری کار کمه گفتم فلان کردم با سود گشته طرفی و مردک حسنی عبله فسنی نگو کرد بایا بلو یا بلو گفت ادوکتی و یا بلو گفت که ازاد کردن قانون باید همیتریه قانون باید با سر میتیه با باید گرفته ایگره بلش مخکم کنن و یا گرفته هست کنن باید و یا و باید ایچه گشته اولی کتگی کده با
دختر 13 ساله افزود تابستان سال 2019 یکی از خشاوندان به ناموسش دسترازه و او را در ایام نورسی به مشکل گرفتار کرد. خانوادهش میگویند زمانی از حادثه خبردار شدند که طفل بطنش 8 ماه بود. مادر دختر گفت جوانی که به فرزندش چنین رفتار کرد پسری خواهرش است و زن و دو فرزند دارد. حادثه تجاوز به ناموس نابالغ و عفو شدن گمانبر حادثه واکنش های گوناگون را به بار آورد. فعالان جامعه شهروندی از رئیس جمهور و رهبران دو پلت پارلمان طلب کردند که جزا را برای گناهکاران بدرفتاری با نابالغان سخت‌تر نمایند. شورای مجلس نمایندگان روز 11 ژانویه اعلان کرد که طرح نو را آماده کرده است و بنابراین گناهکاران به آزار جنسی کودکان از حق پدر و مادر نیز محروم خواهند شد. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تابستان سال گذشته گفت در 6 ماه اول سال 2020 16 جنایت تجاوز به ناموس را ثبت کردند. معلوم نیست چقدر از خانواده‌ها برای حفظ اعتبار از افشای چنین حالت‌ها خودداری کردند. مسئولان بنیاد تشبث حقوقی میگویند امسال تنها به سازمان آنها 12 پرونده وابسته به تجاوز و حرکت‌های دیگر بداخلاقانه نسبت به نابالغان دسترس شده است.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
16 شهروند تاجیکستان را که صبح 11 ژانویه از مولدوا برگشتند، ماموران حفظ حقوق در فرودگاه بین المللی دوشنبه با خود بردند. یک منبع در فرودگاه گفت آنها توسط هواپیما از استانبول آمدند. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در باره حادثه اظهار بی‌خبری می‌کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این در حالی است که نمایندگان وزارت کارهای داخلی مولدوا روز 11 ژانویه به رادیو آزادی گفتند 16 شهروند تاجیکستان به پایمال کردن قاعده های بودوباش متهم بودند و پس از دادن جریمه از کشور بیرون شدند. حالا معلوم نیست آنها در کجا هستند، چون به اطلاع منابع رادیو آزادی ظاهرا این افراد را در فرودگاه بین المللی دوشنبه نمایندگان حفظ قانون انتظار بودند و با خود بردند. به اطلاع آنها مقامات مسافران را که از مالداو آمدن یک یک نام گرفتند. اولگا پوالیلونگی رئیس بیوروی مهاجرت و پناهندگی نزد وزارت کارهای داخلی مالداو روز دوشنبه در جواب به مراجعه بخش مالداوانی رادیو آزادی گفت 16 شهروند تاجیکستان برای نقض مقررات بودوباش مجازات شدند. به قول او شهروندان تاجیکستان دیروز با پول خود بلیط بازگشت خریده به وطن برگشتند. در شرح بیشتر خبر میخائیل واده نماینده دیگری بیوروی مهاجرت و پناهندگی نزد وزارت کارهای داخلی مالداو گفت همه شهروندان تاجیکستان روز 10 ینور خاک کیشینیو را ترک کردند. آنها نخواستند درباره مقصد سفرشان خبر دهند. فکر نکنم که اینجا گپ در سر مهاجرت غیرقانونی است. آنها بلیط را با پول خود خریده همچنین جریمه را پرداخت کردند، هر کدام $90 تفصیلات دادو. واده گفت در قضیه شهروندان تاجیکستان هیچ انگیزه سیاسی را نمی بیند و افزود به مالداو و شهروندان تاجیکستان زیاد نمی آیند. 11 ینور یک کارمند فرودگاه بین المللی دوشنبه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت وقتی مسافران هواپیمای استانبول دوشنبه از مرز می گذشتند، کارمندان ریاست سرحدبانی کمیته دولتی امنیت ملی بر اساس یک رویخط چند نفر را گرفتند و به اتاق دیگر بردند. منبع ادعا کرد که پس از یک مدت آنها را از اتاق بیرون برده و از بینای فرودگاه خارج کردند. به قول همصحبت ما افراد شاهدی صحنه همان لحظه گمان کردند که شاید آنها گمانبر به کدام جنایتی هستند، ولی ظاهرا برای خودی برگشت از مالداو نیز این حالت ناگهانی بود. وی افزود وقتی شخصان بازداشت شده از کارمندان ریاست مرزبانی پرسیدند که ما رو به کجا میبرید، چی کار کردیم، در پاسخ گفتند که درباره شما بر وقت خبر رسیده است، در اداره صحبت میکنیم. تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن جزئیات حادثه و سرنوشت شهروندان برگشته از مالداو تا این دم نتیجه نداد. مقامات حفظ حقوق درباره حادثه اظهار بیخبری میکنند. بر اساس سازشنامه حکومت های مالداو و تاجیکستان از سال 2019 شهروندان دو کشور حق دارند در قلمرو یکدیگر بی ویزا 90 روز بیستند. مالداو جمهوری واقع در جنوب و شرق اروپا و هممرز با اوکراین و رومانیا با 3.5 میلیون اهالی یکی از فقیرترین کشورهای قاره اروپا است. ساکنانش بیشتر از حساب مهاجرت کاری در اروپای شرقی و غربی روزگار آیله‌هایشان را تأمین می‌کنند. این کشور که تمایل‌های رو به غرب دارد با ساختارهای بین المللی به مانند سازمان ملل متحد و نهادهای حامی حقوق انسان همکاری می‌کند. ماه اوگوست سال 2015 در مالداو یک فعال مخالفان تاجیک را بازداشت کرده بودند. صابر ولیف عضو پیشینی سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده با درخواست دوشنبه دستگیر و با قرار دادگاه کیشینیو به حبس گرفته شد. او را بعد یک ماه و در پی شکایت های حامیان حقوق آزاد کردند، ولی او دیرتر به قول خودش اختیاری به دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگشت.
آمده که پهلوان معروف تاجیک سامان محمد بیکف و بهروز خواجه‌زاده در اولین رقابت خود در مسابقه استادان جهانی جودو که در دوحه قطر جریان دارد مغلوب شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. هر دو 12 ینور در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو قوازمایی کردند. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. سامان محمد بیکف بر اساس قرعه کشی در دوری اول از اکیل جاکو و از کوسوو شکست خورد. قوازمایی خیلی طول کشید و بعد 8 دقیقه غالب معین گردید. جاکو با بهوگذاری و زاری غالب شد. رقیب اولین بهروز خواجه‌زاده ویکتور استیرپو نماینده مولدوا بود که سال گذشته به عنوان قهرمان اوروپا دست یافته است. قوازمایی 2 دقیقه و 9 ثانیه ادامه کرد. رمزی شمیروف داوری درجه بین المللی اوید بجودو رقابت بهروز خواجه‌زاده را چنین شرح داد.
متاسفانه ورزشگر ما از این دفاع کردن نتوانست و غالبیت صاحب ویکتور شد.
همین طریق ویکتور استیرپو با بهوگذاری ایپون پهلوان تاجیک را شکست داد. ورزشگر دیگری تاجیک تیمور رحیموف باشد. روز چهارشنبه 13 ینور در دور اول با شتفن هیگی از آوستریا وارد رقابت می شود. در روز اول مسابقه در دوحا مردان در دو وزن 60 و 66 کیلو رقابت کردند. در وزن 60 کیلو کیم وان جین از کره جنوبی که در قوازمایی نهایی بر یانگ یون وی از تایپی چین غالب آمد مقام اول را کسب نمود. آلبرت اوگوزو روسیگی و تورنیک چکادوی هلندی جایهای سوم را صاحب شدند. او در قوازمایی نهایی باروخ شمایلوی اسرائیلی را شکست داد. زنان باشند 11 ینور در سه وزن رقابت کردند. دیستریا کراسنیقی از کوسوو در وزن 48 کیلو، آماندین بوچارت از فرانسه در وزن 52 کیلو و تسوکاسا یوشیدا از ژاپن در وزن 57 کیلو با مدال های طلا سرفراز گشتند. بعد نتیجه گیری روز اول مسابقه در دوحا در حساب عمومی دسته ای منتخب کره جنوبی با کسب 2 مدال طلا در مقام اول است. منتخب ژاپن با 1 مدال طلا و 2 نقره در جای دوم و منتخب فرانسه با 1 تایی مدال های طلا، نقره و برنجی در جای سوم قرار دارند. در مسابقه استادان جهانی جودو در دوحا که با شرکت 400 ورزشکار از 69 کشور تا روز 13 ینور ادامه می‌یابد، گشتگیران به جز از مدال صاحب امتیازهای المپیک خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می‌گردد. ورزشکاران طبق طلبات نظامنامه بازی های تابستانه المپیک توکیو تا 20 می امسال امکان دارند که امتیاز ها به دست بیارند و موقعشان را در فهرست جهانی و انفرادی المپیک بهتر نمایند. فدراسیون بین المللی جودو ماه ایونی سال 2021 فهرست نهایی جهانی و انفرادی المپیک را نشر میکند و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها به المپیاده توکیو خواهند شد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
شرکت آیرس دلیل های رادیوی آزادی را انتخابی نامید ولی نام صاحبش را اعلان نکرد. لیمیت و هوای سرد نرخ انگشت را بالا برد. تاجران میگویند انگشت را از قرغزستان گران میارند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان به حیث رهبری دوره‌ای سازمان همکاری های شانگهای از کشورهای دیگر عضو دعوت کرد که به رشد زمینه های تجارت الکترونی و انفراساختار رقمی توجه کنند. آژانس رسمی تاس روز 12 ینور خبر داد که با چنین دعوت سفیر تاجیکستان در چین ظاهر سعیدزاده در نشست مطبوعاتی مربوط به رهبری امساله دوشنبه در این سازمان منطقه‌ای سیاسی که زیر نظر پکن و مسکو میباشد سخنرانی کرده است. سفیر تاجیکستان در چین گفته است در 10 سال آخیر نقش و اهمیت اقتصاد رقمی افزون گردید و تجارت جهانی هم به واقعیت‌های رقمی بیشتر وارد می شود. سعیدزاده گفت است که کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای باید میدان تجارت الکترونی را روش داده، قانونگذاری های کشورها هم مطابق به این طلبات پر کنند. دعوت دیپلمات بلندپایه تاجیک در حالی است که به ویژه در دوره پاندمی کرونا ویروس و جاری شدن محدودیت‌های سرتاسری از جمله در معامله‌های تجارتی، ضعف اقتصاد تاجیکستان در زمینه پیشبرد تجارت‌های اینترنتی برملا شد. یکی از انتقادهای جدی سال‌های اخیر از مقامات تاجیک این است که محدودیت‌های کار شبکه جهانی را شدیدتر کردند و سرعت اینترنت سود شده و ارزش آن برای اهالی گران شده است. این در حالی است که در شرایط کمبود جایهای کاری و درآمد اهالی، رشد اینترنت و تجارت و معامله های اقتصادی را بسیار کارشناسان یکی از راه های مؤثری پیشبرد اقتصاد می نامند. با عضویت سازمان همکاری های شانگهای چین و هند، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شامل هستند. خبرگزاری اویستا روز 8 ژانویه نوشت که افغانستان برای گرفتن برق بیشتر با تاجیکستان وارد مذاکرات شده است. شرکت برشنای افغانستان گفته است گپ درباره از 80 مگاوات تا به 120 مگاوات رساندن انتقال نیروی برق می رود. در شرکت برق تاجیک مبذور شرح ندادند، اما مسئولان شرکت با دلیلی به گفته آنها کمی آب در رودخانه و آب انبارها در منطقه های کشور لیمیت یا محدودیت نیروی برق جاری کردند. مقامات تاجیکستان نگفتند که به کشورهای همسایه از جمله افغانستان چقدر برق صادرات میکنند. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان تنها در ماه اکتبر سال 2020 به خارج کشور به مبلغ $2 میلیون نیروی برق فروخته است. جانب افغانستان همزمان برای خریدن برق بیشتر با ازبکستان و ترکمنستان گفتگو دارد. هفته گذشته شرکت برشنا اعلان کرد که بنابر پیش آمدن مشکلات فنی، ازبکستان انتقال برق را به افغانستان قطع کرد. و معاون سروزیر قرقیزستان مقصد ممیدکنوف روز 8 ژانویه در یک نشست خبری گفت که حکومت این کشور تصمیم ندارد قرض چین را با مواد خامی کانی ژتیم تا برگرداند. ممیدکنوف افزود برای بررسی این مسئله رقمهای مشخص و اساسناک در کار است، ولی به گفته او در حال حاضر راجع به کان مذکور کارهای اکتشافی و حساب ذخیره کان صورت نگرفته است. معاون سروزیر قرقیزستان گفته است برای استخراج ژتیم تا پیش از همه باید مسئله زیربنایی حل کرده شود، از جمله باید خط برق را کشیده و راه را بنیاد کنند. ممیدکنوف اظهار داشت که حکومت قرقیزستان هنگام بررسی این گونه مسائل نظری همه جانب‌ها را به انابت می‌گیرد.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. ماموریت شرکت ایرس مسئولی نگاه و بین و جمع آوری پول در راه دوشنبه چناغ گفتند پولکی شدن این راه بر نشان دهنده های مکرو اقتصادی تاثیر مثبت داشته است. این در حالی است که در یک پژوهشی بانک آسیایی رشد آمده است پولکی شدن این راه به گردش مال تاثیر منفی رساند. نادرجان سفاروف رئیسی فیل علی شرکت اینوویتیو فراود سولوشنز در تاجیکستان روز 8 ژانویه با فرستادن نامه به مطلب رادیو آزادی صاحب ایرس مخفی است ولی راه پولکی گردش مال را در تاجیکستان 19% کم کرده است واکنش کرد. گزارش رادیو آزادی 22 دکبر نشر شده بود. در نامه فکتی حساب کرده بانک آسیایی رشد درباره 19% کم شدن گردش مال به علت پولکی شدن راه دوشنبه چناق رد نشده، بلکه به رادیو آزادی ایراد گرفته می شود که چرا چنین فکتی را نشر کرده است. سفروف در نامه برداشت خود را از تحقیقات بانک آسیایی رشد که فایده و زیان تاجیکستان را از شریکی دولت با بخش خصوصی در مثال ایرس ارزیابی کردند بیان داشته است. رئیس دفتر ایرس در تاجیکستان می نویسد نتیجه های تحقیقات ثابت کرده است که مجموع محصولات منطقوی منطقه های آموخته شده ولایت سغد و ناحیه های تابع مرکز در مقایسه با منطقه های نظارتی ختلان و بدخشان 26% زیاد شده است. مهمتر از همه تأثیر مثبت راه افتومبیلگرد دوشنبه چناق به درآمد و خراجات بودجه ولایت باز هم بیشتر از 29 تا 42% است. جناب سفاروف در حال این ارقام را مثال می آورد که در گزارش بانک آسیایی رشد به طور روشن گفته نشده است که افزایش مجموع محصولات داخلی در این منطقه ها با پولکی شدن راه چه ارتباط دارد. معلوم نیست اگر این راه رایگان یعنی بی پول می بود یا نرخ حرکت نقلیات در آن از این هم ارزان تر می شد، رشد مجموع محصولات داخلی در منطقه های نامبر شده از این هم بیشتر می شد و یا نه. پژوهش بانک آسیای رشد این مسئله ها را بررسی نکرده است. ولی چی در گذشته و چی امروز اقتصادشناسان پولکی بودن یگانه پیوندگری بین مرکز و شمال کشور را هرچند در نگاه و بین راه ستایش کردند، اما آن را عمل به منفعت اقتصادی کشور ندانستند. ایوب ایگاموف، اقتصاددان تاجیکی مقیم ایتالیا، میگوید پولچینی ایرس در راه دوشنبه چناخ که از همه گونه انداز آزاد است، تنها زمانی به فایده اقتصادی کشور بوده میتواند که برگردانیدن قرض چین نیز برای نوسازی را بر دوشش میبود. او گفت
بعضی معلومات ها سالانه درآمد مفت گویما میشد، مفت این تشکیلات ایرس 800 میلیون دلار میباشد، یعنی پولی که از مردم جمع شد چونین است. اگر حتی 80 میلیون گویمم، با این راه میتوانید در 4-5 سال قرض چین را که برای ساختن این راه در مبلغ به فکرم 320 میلیون دلار بود مصرف شده است، در مدت 4-5 سال برگردانیدن ممکن بود.
ایگاموف افزود اگر ایرس خواهد که در رشد اقتصادی تاجیکستان سهم بگیرد، باید نرخ استفاده از راه را ارزان تر کند. او گفت به فرق از مسیر دوشنبه چناغ که تنها پلاکی است در اروپا، در برابر راه پلاکی راه های الترناتیوی رایگان هم وجود دارند. او افزود
سوال میگم، من بسیار وقت از شهر ریم با نیاپل میرم، اونجا راه پلاکی هست و راه بی پول است. من بسیار وقت راه پلاکی را انتخاب میکنم برای اینکه هم 20-30 دقیقه پیشتر مثال رفته میرسم، هم مثال راهی گوییم که تید با سرعت است، اونجا قیمتی هم باشد، برای مثال گوییم بودجه خانوادگی هر یک ایتالیوی خیلی پس است.
ناشفافی خرج و دخل شرکت ایرس و شکایت ها از راهی پلاکی در گذشته نیز رسانه‌ای شده بودند و رادیو آزادی به آنها توجه کرده است. از بعض این نگاهداری راه اعتراض شدیدی نمایندگان شرکت را به میان آورده بود، ولی دیرتر وزیر سابق نیز مجبور گشته بود انتقاد خود را کمی نرم‌تر کند. اکنون در ادامه نامه رئیسی دفتر ایرس در تاجیکستان نادر جان سفروف رادیوی آزادی را به یک جانبه بازتاب دادنی پژوهش بانک آسیای رشد عیبدار کرده نوشته است سوال به میان می‌آید که چرا رادیو آزادی توجه خود را تنها به یکی از سمت‌ها 19% کاهش یافتنی سودا روانه کرده است، در حالی که طبق قوانین ژورنالیستی مؤلف مطلب موظف بود دیگر سمت‌ها را که نشان دهنده و نتیجه‌های مثبت دارند انعکاس نماید تا توازن تأمین و غرضناک بودن مقاله استثنا شود. این در حالی است که رادیو آزادی با وجود آن که دفتر ایرس در دوشنبه به سوال‌ها تا زمان نشر مطلب پاسخ نداد، موقع شرکت را در این رابطه در جمله دوم مطلب جا داده بود. در آغاز مطلب این نکته ذکر شده بود که پولکی بودن راهی مذکور امکان داده است صفت راه در سطح خوب نگهداری شده، پیوند شمال و مرکز کشور را در 4 فصل سال تامین نماید. مهمتر از همه، نادرجان سفروف رهبر فیلیال شرکت سهامی ایرس خود فقط 19% کم شدن گردش مال را به علت پولکی بودن راه رد نمی کند، تنها تقاضا دارد رشد اقتصادی منطقه مربوط به این راه نیز ذکر کرده شود، آن هم در حالی که بانک آسیای رشد این پیشرفت را مستقیما به پولکی بودن راه مربوط نکرده است. اما نماینده ایرس در مورد سوال اساسی سرلوحه مطلبی رادیو آزادی سکوت ورزیده است و برای ایجاد توازن نگفته است که صاحب این شرکت مخفی کیست. این یک علامت دیگری ناشفافی کار شرکت به شمار می رود. تلاش با هر دلیل حمایت کردن از موجودیت یگانه راه پولکی بار دیگر به آن دلالت می کند که صاحب یا صاحبان شرکت شخصانی قطاری کشور نیستند. در حالی که مسئولان ایرس رادیو آزادی را به بازتابی یک جانبه عیبدار می کنند، کارشناسان می گویند رسانه ها تنها خلاصه های بانک آسیای رشد را پیشکشی خوانندگان کردند و شاید منطقی تر می بود که رهبری نمایندگی ایرس به بانک مذکور وارد بحث می شد، نه با رسانه ها. اقتصادشناس ایوب ایگاموف با تاکید این نکته افزود اگر حکومت تاجیکستان نکم احوالی مردم را خواهد، شرطنامه را با ایرس قطع باید کند.
حالا هم حکومت تاجیکستان اگر در حقیقت نکم احوالی مردم را بخواهد، وقت دارد که این راه را از شرکت کشیده گرفته، مثال یک شرکت دولتی ساخته تا 2029 8 سال دیگر هست، می توانید مبلغ جمع شده را برای گوییم که برگردانیدن قرض چین استفاده برد.
خلاصه کرد ایگاموف. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در تاجیکستان 6 روز این جانب رسما در انتقال نیروی برق به خانه های ساکنان لیمیت جاری شده است. لیمیت امسال با سردی شدید هوا همسان آمد و طلبات به سوزشواری از جمله انگشت را بیشتر کرد. با استفاده از این فرصت ظاهرا تاجران نرخ انگشت را بالا بردند. گزارشی همکارم فرزان محمدی از ولایت سوخت.
در اوج سرمای زمستان جاری شدن لیمیت یا محدودیت نیروی برق در نواحی تاجیکستان ساکنان را به در دکان‌های فروش انگشت جمع آورده است. زیاد شدن طلبات به انگشت در شمال کشور سبب بالا رفتن نرخ آن شده است. 8 ژانویه در بسیاری نقطه‌های فروش انگشت 1 کیلوگرم آن تا مرز 2 سومانی می‌رسید، در حالی که چند روز پیش به گفته ساکنان به مراتب ارزان‌تر بود.
80 درم بود، 1 سومان شد، 1.10 شد، 1.20 شد. این حوزه من شب اون رو گرفتم 1.80، این شب 1.90. یعنی اون خیلی گم کس نظارت نیست نرکنه اون وکی نظارت.
تاجران مواد سوخت در ناحیه باباجان غفوروف میگویند این انگشت را از قرغیزستان از دست دوم و سوم میگیرند و نرخ آن به عامل های گوناگون به مثل قرب سامانی، کم شدن واردات و پست بودن صفت انگشت داخلی بستگی دارد. حالا ارزش 1 کیلو انگشت استحصال خودی تا 1 سومانی است و طبق حساب های کمیته آمار تاجیکستان در سال 2020 نرخ انگشت نزدیک 13% بالا رفته است.
نظر به وای سال چقدر نرخش قیمت شده می کمره؟
30 درم 40 درم که نشده.
وای سال به نگاه کرده. همین سببش چی میگن قیمتشه؟
میدم ما آده میتر میفروشیم. ما کارگر. 5 درم اونو میفروشیم.
ماه ژانویه سال 2017 مقامات انرژی تاجیکستان اعلام کرده بودند که تولید نیروی برق در کشور به حجم کافی رسیده است و از این به بعد جاری کردن محدودیت برق یا لیمیت در کشور مال تاریخ می شود. اما زمستان امسال بازگشت لیمیت ساکنان را غافلگیر کرد و چون آمادگیش را نداشتند به بودجه خانواده ها ضربه زد.
یک قبرغه میمونی مثلا قبرغه 1 ساعت 2 کیلووات میزنند. بله 2 کیلووات هم 50 درم باید گوه کار میکنه، گوه کار نمیکنه، دام گفته کار میکنه. یک روز ما به 10 سومان زند پوس هیچی میتیم پلیس ویچه این یک شب 50 سومان او کمور زد و سخی نو خریم می و کمور خریم می.
در دهات تاجیکستان ساکنان برای کم خرج بودن با وجود داشتن برق هم منزل هایشان را اساساً با بخاری ها یا صندلی های بابایی گرم میکنند. حالا آنها از آن نگرانند که با افزودن طلبات به گرمی هیزم و تپک نیز کم یافت و قیمت می شود.
شب چلما گفته که وای های اینی گو ویش گو می زنه که بخور به تپک می کنم سود می بیرم کمور اکوی سود بریم کم این پیشکم میمانیم سرخ می شد و سیو سر می گیرد.
شرکت برق تاجیک روز 5 ژانویه شروع لیمیت برق را در نواحی کشور از ساعت 11 شب تا 6 بامداد اعلام کرد، ولی سنه ختم آن را نگفته است. تنها اشاره شد که زیاد گردیدن سطح آب در مجرای دریای وخش و ذخیره آبانبار نارگ می تواند این محدودیت را بیکار کند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگاری خوش یکایک یک شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
دایم کردی باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.